بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا. یاد تو در ضمیرم و مهر تو در دلم با شیر به اندرون شد و با جان به در رود. گر برکنم ز تو مهر و بردارم از تو دل، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا برم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم. شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم. خداوند متعال الهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در روایت داریم چند چیز میزان حسنات رو خیلی سنگین میکنه. اگر سنگین بشه چه خواهد شد؟ سبک باشه چه خواهد شد؟ آیه قرآن میفرماید فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. روز قیامت ارزیابی میکنن اگر کسی میزان حسناتش سنگین بود در خوشی دائمه، دیگه راحت کارش درسته، میره تو اجرایات بهشت و درجات بهشت دیگه سیرشه. اگر میزان حسنات ما سنگین شد، یعنی 51% خوبی هامون بر بدی هامون غالب باشه، این خیلی مهمه. کفه ترازو دیدی یه طرف که سنگین میشه ولو 10 گرم، اون دیگه میره تا آخر پای اون بر میره بالا، کدوم طرف میچربه؟ حالا نمیخوام خود این بحث رو بگم، بحث مهمیه. غرض یه صلوات بر محمد و آل محمد. حق اهل بیت با بعضی چیزا ممکنه ادا بشه، خودشون فهمید. بعضی عملها اونقدر عملهای برجسته، اونا تفضلا قبول کردن که ما اون حق رو به وسیله اون میتونیم یه مقداری عمل کنیم، انجام بدیم، حقشون یه ذره مثلا ادا بشه. من معتقدم حق مادر رو نمیتونه ادا کنه کسی، حق پدر رو نمیتونه ادا بکنه، چه برسه حق اهل بیت که اونا دیگه بالاترین حق رو بعد از خدا و پیغمبر دارن. یه جوانی از پیغمبر خدا سوال کرد، آقا مادر من پیر شده، زمینگیر، آب میدم، غذا میدم، لباسشو میشورم، همون کارهایی که در بچگی میکرد منم میکنم. حتی یکی مادرشو کول کرده بود تو طواف، با زحمت طواف میداد، گفت آقا من حق مادرم رو ادا کردم. فرمود یه نفسی که مادرت کشیده حقشو ادا نکردی. متوجه چی میگم؟ چی میگی؟ گفت آقا مادرم در بچگی هر کار میکرده، یکی از رفقای اصفهان شوخی میکرد، میگفت گاهی با ننم دعوام میشه، میگم چند کیلو چیپ به من دادی، من برم بخرم بیارم بهت بدم، خیالت راحت بشه. با همین چیزا گفت همون کارهایی که در طفولیت مادر میکرده منم میکنم، حقش ادا کردم. فرمود نه. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه تو این کارا رو میکنی اما تو دلت هزار بار میگه که میشه از دنیا بره ما راحت بشیم، اما اون لقمه دهانت میگذار شیر بد میداد، یه آه و نالت هم اگه بلند میشد دلش از جا کنده میشد. یه حق مادر نمیشه ادا کرد. حالا حاج آقا خدا رحمتشون کنه، یه هفته قبل سر قبلشون بودم، یه جوانی اومده بود داشت میخندید، گفتم چرا میخندی؟ کرمانی بود. گفت یه جلسه خدمت حاج آقا رسیدیم، حاج آقا میفرمودن که حق مادر بیشتره یا حق پدر؟ البته تو روایات ما میگه حق مادر خیلی بیشتره. بعد ایشون میفرمودن که حاج آقا میخندن، میفرمودن که همش میگن که به مادر خیلی برس، مادر به بچه ها خیلی میرسه، محبت میکنه، چیکار میکنه، تر و خشکشون میکنه اینها. بعد حاج آقا شوخی میکردن، میگفتن که آخه پدر به مادرم باید برسه، آخه هم به مادر برسه هم به بچه ها باید برسه. اینی که سفارش پدرارم یه قدی بکنید، هوا اونارم داشته باشید کاری. غرض حق اهل بیت با بعضی چیزا ممکنه ادا بشه، خودشون فرمودن. یکی تا کامل و زیاراته. این حدیث خیلی مهمه، میخوام این عزاداری ها رو خیلی اهمیت بدید، خیلی قدر بدانید. به خدا قسم اگر ما سنی بودیم چی میشد؟ به زبانمون نیاد همچین چیزی. چی میشد؟ آدم بی ولایت یعنی هیچ چی نداره، هیچ چی نداره، هیچ. آدم با ولایت زنده است، همه چیز داره، عاقبتش هم به خیره. نعمت ولایت خیلی نعمت بزرگیه. میفرماید من بکا علی الحسین علیه السلام فقط سر رسول الله. خیلیه ها میگه کسی گریه بر امام حسین علیه السلام بکنه، بکا علی الحسین گریه بکنه ها، نه برای قرضش گریه کنه. من نمیگم برای دنیا کسی، این خودش بحث خیلی قشنگیه. کدوم گریه که نجات میده؟ گاهی بعضی از مده ها روزخانه دیدی اینقدر روزه میخونن میبینن این خانوم ها آقایون گریه نمیکنن. یکی از رفقا میگفت یه روزخانی تو زنات روزه میخوان گریه نمیکردن، بچم کنار مادرش نشسته بود، به مادرش گفت که مامان یه وشکون از من بگی بلکه من گریه کنم دل این روزخان خوشحال بشه. این گریه آدمو نجات میده؟ گریه که با وشکون و این داستان رو شهید مطهری نقل کرده، مرحوم نوری هم تو لولو مرجان آورده، جوک نیست. نوشته که یه آقای میگه من در سفر خراسان رفتم توی روستایی رد بشم، موقع نماز بود رفتم مسجد جماعت بخونم، دیدم خادم مسجد که داره وسایل آماده میکنه کنار مسجد، کنار منبر معمولا مثلا یه جایی برای استکان آب مثلا جوش اینا میذارن که برای ما نگذاشتن. بعد خلاصه بعد هر شب ما اهل مجلس هم یاد بدیم مجلس گردونی چجوری باشه. بلنگو باید یه پایه باشه، اون گوش مردم داره کر میکنه. یعنی ما مسائل پیش پایی مهد کودک رو باید یاد بگیریم. تازه دیدم کنار منبر یه جایگاهی گذاشتن، جای یک مثلا طبق بزرگ یا ظرف بزرگ. بعد خلاصه خادم مسجد قبلش سنگ توش پر کرده و گذاشت کنار منبر. تعجب کردم هیچ کجا مرسوم نیست. به خادم گفتن این سنگا چیه؟ گفت این روستا موقع محرم آقا که روزه میخونه گریهشون نمیاد، میگه چراغا رو خاموش کن، این سنگا رو میزنه تو سر کلهشون، یه چند نفر سرشون میشکنه، نالهشون بلند میشه. این برای امام حسین گریه جوک نبوده ها، گریه زربنزورا. بعضی مده ها روزخانه هستن که مثلا هرچی روزه میخونن گریهشون گریه نمیکنن. میگه چی؟ میگه آی مریض دارا کجا نشستید، آی قرضمندا درد، پق حق 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 میزنن زیر گریه. برای مریضیش میزنن یا برای امام حسین؟ برای امام حسین که همه روزه خون چرا گریهش نگیره؟ میاد رگشو پیدا میکنه که کجا به چی حساسه، بدهکاری داره، ورشکستی کرده، نمیدونم. میگه بکا علال حسین، نه بکا علال قرض. بکا اصلا نیت خیلی، برای چی گریه میکنی؟ آقا گریه باید با ولایت باشه. دشمنان اهل بیت مگه گریه نکردن؟ واقعا این بحث خیلی مهمیه. آیا هر گریه انسان را نجات میده؟ مگه مردم شام گریه نکردن؟ مگه مردم کوفه گریه نکردن؟ تو همه مقاتل نوشتن عمر صد گریه کرد. در موقعی که حضرت زینب علیه السلام مقتل خوندن در قتلگاه، دشمنم گریه کرد. آیا این نجات میده؟ ممکنه کسی احساساتی بشه گریهش بگیره، منظره دردناکه، دشمنم گریه بکنه. نه، گریه با ولایت، گریه که با محبت، گریه که اهل بیت رو قبول داشته باشه. متوجهی؟ میگن حالا یه لطیفه‌ام بگم، خیلی خسته نشید. توی این کتاب منهاج السرور، کتاب خوبیه، نوشته بود که یه آقایی مهمانی پیدا کرد، یه چوپانی بود از بیابان اومد بود مهمان آقا شده بود. آقا هم گفت بریم مجلس روزه، خوبیه بریم باحال. بردنش مجلس روزه و این آقا همون یه مقدار که پای منبر نشست، یهو حق حق زد زیر گریه، گریه عجیب با صدا. گفت آه صاحب درد را باشد اثر. از بس که گریه کرد و اطرافیام حالشون بد شد، یاد قرض و قوله‌ها و گرفتارشون اونم گریهشون گرفت. مثلا خانوما زود موجش سرایت میکنه، یکی واقعا خوب زار بزنه همه رو گریه میندازه. عرضم به حضور شما قدر بدنید. عرضم به حضور شما گریه کرد و هیئت امنا و اینا دنبال این، دنبال حال نباشید. بعضیا دنبال حالن، دنبال حقیقت نیستن. حقیقت خوب چیزیه، اخلاص خوب چیزیه. یه بزرگی این جمله رو شاید 30 سال قبل فرمود، من هنوز تو گوشم نوارش داره دور میزنه. فرمود فلانی دنبال حقیقت باش، دنبال بازیگری نباش، دنبال ذوقیات نباش، خیالیات نباش، دنبال این جمله رو فرمودن. یک جو حقیقت بهتر از 70 سال بازیگریه. این خیلی جمله قشنگیه. یعنی گریه حقیقی، نماز حقیقی، روزه حقیقی، توسل حقیقی، ارتباط حقیقی، سخنرانی حقیقی از دل بیرون بیاد، برای خدا باشه، به خدا قسم یک کلمش قیمت نداره. ولی من سخنرانی کنم میخوام جیبتون رو خالی کنم، میخوام خودم رو نشون بدم. مرحوم آیت الله نجابت اومدن قم، یکی از رفقای نزدیک میگفت آمدیم از مسجد اعظم رد بشیم، آقا گفت من داره بدنم اینقدر تیر میخوره، اینی که داره صحبت میکنه مثل تیر داره سمپاشی میکنه، فرار کنیم. میگفت نفسش طلوع کرده و از الجحیم و سعرت دریم. آقا پناه بخود، یه سخنرانی از آتش افروزیه، یه سخنرانی از آتش خاموش کنه. این جمله یادتون باشه، یک جو یه ذره حقیقت و اخلاص و واقعیت از 70 سال عمل ناخالص و بی حقیقت خیلی بالاتر، اصلا قابل قیاس نیست. مرحوم ملا صدرا در اون سر رسالش این شعر حافظ رو خیلی میاره، میگه اکثر مردم مسلمان ها علما اینا قشری ان، حقیقت و لب توشون کمه. این همین حدیث اولو الالباب هم میگه اکثر هم الذی یسف الایمان، با آیات قرآن اکثر هم لا یعقلون لا یشعرون و قلیل ما هم، بیا صدها مدرک قرآن و روایت بیارم، اکثریت زیر بار حق مگر در زمان ظهور امام زمان، اون استثنائه. ولی اینجا شما در این زمان، من دیشب مثال زدم دیگه، شما فکر میکنه چند درصد مردم نماز جماعت میرن؟ یه آمار خیلی ساده، چند درصد؟ اگه 10% برن هیچ مسجد جا نمیشه. شما ببینید ایام عید فطر یا مثلا عاشورا اینا، اگه همه اینا بخوام مرتب نماز بیان، ما جا خیلی کم داره، نمیان. و شما ببینید اون 10% هر درصدی که مسجد میان، چند تاشون خمس میدن، زکات میدن، مثلا مقیدن، پابندن، خیلی دست نذار به اینجا، خیلی کار بیخ پیدا میکنه، باریک میشه کار. و قلیل ماهم و قلیل من عبادی الشکور، همیشه اهل حق کم بودن و کم هستن، این خاطر جمع باشه. شعار زیاده، سر و صدا خیلی زیاده، ولی حق و حقیقت خیلی کمه. مرحوم ملا صدرا این به شعر حافظ رو خیلی میاره، میگه گول جمعیت و سر و صدا اینا میاد میره تموم میشه، اینا موقتیه، یه افراد کمی هستن پایدارن. به این شعر خیلی تمسک میکنه شعر حافظ، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. انشالله دنبال حقیقت باشیم، دنبال واقعیت باشیم، دنبال اخلاص باشیم، حالا نمازمون، جلسمون، روزمون، هر کار، بوی خدا بده، بوی امام حسین بده، بوی دنیا نده، بوی چشم همچشمی نده، بوی رقابت نده، بوی حسادت نده، بوی چیزی، من نمیخوام این بوها رو افشا بکنم. خدا حفظ کنه، یکی از اساتید ما میفهمود یه سردسته هیئتی رو از سردسته های معروف قم بود، او رو خواب دیدم، دیدم جاش خیلی پایینه، خیلی پایینه. آخه یکی از علما شوخی میکرد، میگفت بهش طویلم داره، البته طویل بهش با از همه دنیا هم خیلی زیباتره. بعضی میبرن تو طویله جا میدن، بعضی میبرن در اعلی درجه بهش با اماما جاشون میدن. میگفت دیدم جاش کسی که یک عمر یا حسین میکشیده سر دست هیئت بوده، من فکر میکردم اون بالا بالا هاست، حالا گذاشتنش پایین پایین ها. خودشون میگفت من خواب دیدم. گفتم فلانی چه خبر؟ گفت وا حسرتا فلانی، من امام حسین رو خیلی ارزون فروختم، من دنبال همچشمی بودم، من دنبال ریا بودم، دنبال تظاهر بودم. یه مداحی به من گفت آقا منو محرم دعوت کردن، به من چک سفید دادن، گفتن مبلغش با خودت، ما فقط امضا میکنیم، میخواید 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون، ما اصلا میگیم خودت بنویس، ولی یه شرط داره. گفتم چیه؟ گفت شرطش اینه محله بغلیمون خیلی پر رو شدم، روشونو کم کن. امین. غربتن الالله، الالله با الالله یه تشدید فرقشه، الالله یعنی محض خاطر خوشنودی خدا، الالله یعنی اصلا خدا نیست. از اینا میخواه هرچ گفت دست حضرت ابوالفضل با حضرت عباس سر چهارراه دعواشون شد، کشیدن چاقو و غمه، اون گفت من باید جلو برم، اون گفت من باید جلو برم. حاج آقا میگفتن من این دستا رو خیلی دیدم در دولاب، دعواشون میشد، چماق اصلا از هیئت چماق امراشون میبردن، میگفتم حتما این سر محله دعوامون میشه. وقت مردم چقدر کتک میخوردن این عزاداریای غربتن الا الله. حدیث از امام حسین بخونم براتون، یه صلوات بر محمد و آل محمد. امام حسین علیه السلام، حدیثش خیلی قشنگه ها، انشالله مصداق اولی این حدیث باشیم. آقا امام حسین علیه السلام میفرمان اینا که من دوست دارن دو دسته هستن، انشالله دسته خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. معلوم نیست هر گریهی، هر یا حسین گفتنی اون درجه و مقام رو ما بدن، یا هر کس بگه نجات پیدا کنه، هر کس گریه کنه. عرض کردم دشمن ها هم گریه کردن، آخه مشترک. کلمه بکای سفینه رو نگاه بکنید، روایت های خیلی عالی داره. محدث قمی نقل کرده که وقتی حضرت امیر علیه السلام به خلافت رسیدن، طلحه و زبیر با همدستی عایشه مردم رو تحریک کردن، حرکت دادن به طرف بصره، در یک محلی رسیدن، اسم اون محل الان از ذهنم رفته، اونجا نوشته یکی از اینا سخنرانی کرد، گفت آقا اسلام داره از بین میره، اسلامی که حضرت علی رهبرش باشه، وا مصیبتا، وا غربتا، بیاد به داد اسلام و قرآن برسید. اگر عمر باشه خوبه، عثمان باشه خوبه، اما حضرت علی قابلیت نداره. وا اسلاما، میگه اونقدر اون روز مسلمان ها گریه کردن، زجه و ناله، روز خانشون کی بوده؟ اینقدر گریه کردن اون روز رو یوم البکا نام نهادن، یعنی روز گریه. محدث قومی تو سفینه نوشته برای اینکه اسلام غریبه، چون حضرت علی اومده امام شده. الله اکبر، این روزگار و تاریخ چه چیزایی که ندیده. مردم شام وقتی خبر شهادت حضرت رو شنیدن، اصلا به هم دیگه نگاه میگفتن حضرت علی مسجد چه کار میکرده، محراب چه کار میکرده، او که نماز نمیخونده. بی خودی مگه چند صد سال رو منبرها لن میکردن به حضرت؟ ببین تبلیغ چه کار میکنه. امام حسین علیه السلام میفرماد اینه که من دوست دارم دو دسته هستن، من احبنا لله، تو معال سبتن من این حدیث رو دیدم، من احبنا لله وردنا نحنو و هو ها کذا و زم اسبعی. فرمودن اونایی که سنگ ما رو به سینه میزنن، دور ما میچرخن، خاطر ما هستن، یه عدهشون محض رضای خدا ما رو دوست دارن، واقعا به خاطر خداست، کاری به مال و دنیا و بعضی ها میگن آجقا روزه بخوام مال و ثروت زیاد میشه ها، من خوندم مشتریام زیاد شدن. آه، یعنی امام حسین رو وسیله پول در آوردن. یه آقای از قم از ما رو میورد اصفهان شوخی میکرد، الان من دقت نکردم ببینم شوخی بوده یا جدی بوده، میگفت توی صندوق صدقات اصفهان نوشته صدقه ثروت رو زیاد میکنن، همه جا نوشته دفع بلا میکنن، اما اصفهان نوشته صندوق صدقاتش صدقه ثروت رو زیاد میکنن. حالا جوک بود یا واقعیت من نشد نگاه کنم. ارزم جای دیگه که نوشته دفع بلا میکنه. ارزم به حضور شما کسی واقعا عزاداری میکنه، روزه میخونه، گریه میکنه برای خود، اصلا کاری به این چیزا نداره، تعریف کنن، تکذیب کنن، او عشق با امام حسین میکنه، با خدا عشق میکنه. من علامتش هم اینه که حرف امام حسین گوش میده، علامتش هم اینه که دنبال دنیا پرستی نمیره، یعنی دنیا رو فدای امام حسین میکنه، نه اینکه امام و پیغمبر و روزه رو یدک بکشه برای مقاصد دنیایش. من اینجا خیلی حرف دارم، خیلی ما روایات داریم استعکلو بنا، یعنی کسانی هستن که ما رو وسیله دنیا قرار میدن، خیلی زشته ها. امام پیغمبر مثل این گداها بلا نسبت، دیدی این گدایی که میاد میگه یا ابوالفضل یا علی یا امین، یعنی چی؟ یعنی پول بده بیاد. یعنی امام حسین صدا میزنه این گدایی که میگه یا ابوالفضل یا ابوالفضل، با حضرت ابوالفضل کار ندارین، جیبشو میخواد، پول شما رو میخواد. حالا اون خیلی علنیه، بعضی غیر علنیه، غیر رسمیه، متوجه مواظب باشیم. اخلاصامون خدشه بعضیا داره، خیلی هم خدشه داره. این شعر حافظ واقعا تکون دهنده، ملا صدا خیلی رو این شعر مان افتاده، میگه فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد، سردسته هیئت گفت آقا من غلط کردم، وا غبنا، وا حسرتا، وا خجلتا، امام حسین رو ارزان فروختن. امام حسینی که منو به عرش میبره، منو در کنار خدا میبره میرسانه، همجوار او باید در بهش باشم، من او رو به دنیا معامله کردم، وسیله دنیا قرار دادن، وسیله شهرت قرار دادن. گفت محکم سینه بزنید، هیئت بغلی داره میاد، اینا رو روشونو کم کنید. گفت امشب یواش سینه بزنید، محکم امشب چغندر بار کردن، سورش خیلی بالا نیست. ما همه گیریم تو این چیزا، باید قبول کنیم گیریم، از اونا بخوایم خالصمون کنن. ببین اصحاب امام حسین در همه زمانا کمن و خالصش کمه. دیدی چقدر شب عاشورا برگشتن، بین راه برگشتن؟ الانش هم همینطوره، کل یوم عاشورا حدیث نیست ولی واقعا برگرفته از روایات، هر روزی عاشوراست، هر زمینی هم کربلاست. فرمایش حاج آقا میفهمدن این جمله یه سومی هم باید داشته باشه، هر شخصی هم یا امام حسینه، اون طرفشو نمیگیم. تو کدوم جبهه هست؟ وقتی هر روز عاشورا شد، هر کسی که ربا میخوره، نزول میخوره، در حکم جنگ با خداست. کسی که ظلم میکنه، فساد میکنه، خیانت میکنه، مردم آزاری میکنه، آتش افروزی میکنه، چی میکنه؟ یعنی اندلا کسی که دل مردم آتش میزنه، این کار شم داره کار امام حسین. خب ما که شوخی نداریم، ما که تعارف نداریم. من برام این بحث و قوم در محضر علما خیلی کردم، من همین دهه اول مخصوصا، که ممکنه این لعنای زیارت عاشورا پرش اونایی که روزه میگیرن یا میخوانن یا زیارت عاشورا میخونن بگیره. ما میگیم خدایا لعنت بکن هر کس که اهل بیت رو ظلم کرده، اول ظالم و آخرت ها به ان له علی ذلک و شاید و باید. هر کس اول ظالم بوده و آخر ظالمه که به اهل بیت ظلم کرده. ما روایات فراوان داریم کسی به دوستان ما هم ظلم کنه به ما ظلم کرد. خیلی روایت داریم. من آزا مؤمنن فقط آزانی. این فرمایش پیغمبر خداست. این بحث خیلی قشنگ و مهمی. خیلی مواظب ظلم و اذیت باشیم. خیلی مواظب باشیم. این جمله وصیت آقای قاضی رو من چند شب روش منبر رفتم در صلح کل. حضرت آیت الله قاضی، استاد آیت الله بهجت، استاد آیت الله علامه طباطبایی که خیلی شخصیت فوق‌العاده بوده، لحظه جان دادن یک وصیت خیلی خیلی مهمی کرده که واقعا سرلوحه زندگیمون باید باشه. و وصیتش این بوده، سه بار فرمودن الله الله الله. عزیزان من سعی بکنید در زندگی کسی را نرنجانید. خیلی وصیت مهمی ها. راه امام حسین اینه که مظلوم، نه مظلوم باش نه ظالم، ولی اگر سر دوراهی قرار گرفتی مظلوم باش ولی ظالم نباش، کسی را نرنجان. الله الله الله. سعی بکنید در زندگی کسی را نرنجانید. مادر، پدر، همسر، اولاد، فامیل، همسایه، شاگرد، رفیق، همجلسه‌ای، همکار، هر کس که هست. راه امام حسین اینه که بابا جون بیاد از من یاد بگیرید. اگه به شما آب ندادن شما آب بده. من به هر آب دادم، به دشمن آب دادم، کم دشمنم نگذاشتم، احسان کردم، محبت کردم. یه آقایی برام یه جمله قشنگی نقل کرد، گفت چند روز قبل یکی از رفقا مشهد بوده، مطلب درستی، حالا هر کسی ندا را داده ندایش درسته. گفت دیدم خیلی منقلب از مشهد برگشته. گفتم آقا چرا اینقدر منقلبی؟ گفت در مشهد تو حرم که بودم یهو مکاشفه شد، یک ندای غیبی به گوشم خورد، فقط به گوش من خورد. دیدم یک کسی داد میزنه، میگه ایها الناس چقدر شما بدید، چقدر شما بدید، چقدر شما بدید. امام حسین میگه راه من اینه که در راه خدا بدید، شما همش میخواید بگیرید. خیلی حرف قشنگی ها. امام حسین درس چی میده؟ قربانی شدن، ایثار، فداکاری، گذشت، دادن نگرفتن. ما همش میخواییم بگیریم. اون میگه بده، اون میگه مال بده، جان بده، احسان بکن. من به دشمنم آب میدم، شما ما به دوستمون حاضر نیستیم کمکش کنیم، به نزدیکترین فردمون حاضر نیستیم خدمت بکنیم. حرف قشنگ. گفت آقا راهش اعطاء، ایثار، فداکاری، احسان، دادن در راه خدا، نه گرفتن. همه جمع شدن میگن بده، به امام حسین میگن بده، به خدا میگن بده، نمیگن بدیم به خدا. شهید مطهری حرف قشنگی راجع به انقلاب داره، میگه ما همه نشستیم میگیم انقلاب برای ما چیکار کرده، نمیگیم ما برای انقلاب چیکار کردیم. ما یه سیلی خوردیم، یه شکنجه شدیم، حالا اینه که جانبازن، زندان رفتن. آدمی هست که سه تا شهید داده توقع نداره، میگه من کاری نکردم. آدمی هست که به خدا قسم یه سیلی نخورده، اینقدر توقع داره، اینقدر گلایه داره، این آخوندا چه کار کردن، بیا درستش کن. نمیگه که این من برای انقلاب چه کار کردم، میگه او برای من چه کار کرده. ما همه شدیم بی خودی طلبکار، بلکه که بدهکاریم. مرحوم حاج آقا میفهمیدن خدا شاهد من به اهل آسمان و زمین، به همه عالم بدهکارم. من کاری نکردم، اونا همش دارن برای من کار میکنن. ما خودمون رو باید مدیون بدونیم، طلبکار میدونیم. گلا باور کنید گلایه های ما گوش فلک رو کر میکنه. یکی از رفقای ما خارج از کشور هست، میگه من توی کشوری هستم حدود 200 میلیون مسلمان داره، میگه زندگی اونها به مراتب از ایران پایین تره، خیلی پایین تره، ولی میگه باور کنید من اونجا هستم، من با مردم شرکا دارم 5-6 ساله اونجاست، میگه گلایه و شکایت ندارم، تو این کپرا زندگی میکنن، جاهای خانه های ضعیف، یه نون و آب اینقدر الحمدلله شادن، خوبن، خوشن، غانن، ولی میگه از وقتی که پامو میذارم تو ایران میرن به هر خانواده‌ای که سر میذارن گلا، آقا وضع بعده، آقا چنینه، گلایه گلایه گلایه، الله، خیلی بنده پررویم و مثل من افراد پررویم. خونه ی عالمی رفتم دیدم این شعر حافظ رو زده به دیوار، تابلو کرده به دیوار زده، خیلی خوشم اومد از این شعر، به یکی از رفقا گفتم با خط قشنگ بنویسه، لاف عشق و حافظ میفرماید، لاف عشق و گله از یار، زهی لاف خلاف، عشق بازان چنین مستحق هجرانن. آدم بگه من امام حسین خیلی این همه گلایه، خدا تو رو خیلی دوست دارم، اما 1001 شکایت هم ازت دارم، چرا ثروتمند نشدن، چرا رئیس نشدن، مدیر کل نشدن، یا بیاد اگه سفره دلشو، میگن حضرت موسی علیه السلام گفت ای خدا به من تهمت زدن بنی اسرائیل با زن فاحشه رابطه داری چی خدا من خیلی دردم اومده، خدا اگه میشه جلو زبان مردم رو ببند، پشتر من حرف نزنن، خدا گفت ای موسی جان من این دعا رو برای خودم مستجاب نکردم، پشتر من خدا این حرف میزنن، زورشون نمیرسه، ولی با خدا هم میگرفتن میکشتنش، زورشون الحمدلله نمیرسه، دسترسی اونجا نه، مینه همه نماینده خدا رو کشتن. هر پیغمبر یا حسرتن العباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون، اون چقدر گلایه، چقدر شکایت، چه خبره، نگو که هی دیگران به من چیکار کرد، تو چیکار کردی، تو چی کار کردی؟ خودتو مدیون بدان. اگه ما اینطور باشیم همه مشکلاتمون حله. یعنی همه میخوایم خدمت بکنیم، نه بچاپیم. بچاپ شده. اون ندایی که تو حرم به گوشش خورده ندای حقی بوده ها. گفته ای مردم وای بر شما، شما همش میخواید بچاپید بگیرید و بدید. امام حسین میگه بده، من در راه خدا دادم. یه بحث خوبی رفقا از تلویزیون شنیدن دیشب برام تعریف کردن، حاج آقای معمار داشتن فرمودن من تحقیق کردم آقا ابا عبدالله که اومدن کربلا از هر گزینه‌ای بهترین ها رو انتخاب کردن، یعنی بهترین فرزنده هاشون، فقط یه پسرشون امام بوده ولی اونا هم میدادن، نمیشد اگه ایشون هم از دنیا میرفت آسمان و زمین در هم پیچیده میشد، امام باید باشه، ولی حتما اون رو هم میداد، و تازه زنده امان ایثارش کمتر از شهادت نبود اگه نگیم بالاتر بوده، که اون مصیبت هایی که حضرت سجاد علیه السلام تحمل کردن. آقا ابا عبدالله بهترین خواهر، بهترین فرزند، بهترین مرکب، زین اسب نقره، بهترین لباس، بهترین خیمه، چون میدونستن اینا در راه خدا باید مصرف بشه. ما اگر به اون میگن آقا فلان کس فقیر بیچاره درمانده، نگاه میکنیم جنس بنجول، غالی دور افتاده، جنس های به درد نه، هر چی که آتو آشغالی میگیم بدیم به فلانی، نمیگیم حیثیت و آبروش هم میبریم، ولی اونا که اینطوری نیستن، که اصلا فرق حابیل و قابیل دعواشون میدونی سر چی بود، روایت داریم، هر دوتا فرزند پیغمبر بودن، خدای متعال فرمود شما دوتا، حضرت حابیل کشاورز بود، معذرت میخوام، قابیل کشاورز بود، حابیل گوسفندار بود، چوپان بود، دوتا بچه های حضرت آدم علیه السلام، خدای متعال فرمود که من دوست دارم شما بهترین یک هدیهی در راه من بدید، برای خدا الان به من بگن که آقا شما در راه خدا یه چیزی بده، قربانی کن، اسم خمس و میاری مردم دلشون میلرزه، به قربانی؟ قربانی؟ چی میگی آجا؟ قربانی؟ عرضم به حضور شما که حضرت حابیل چوپان بود، رفت تو گوسفنداش گشت، گوسفندی که خیلی درشت، پرگوش، خیلی بهترین گوسفند رو انتخاب کرد، اونی که از همه بهتر، قابل رفت تو کشاورزی و زراعتش گشت، گندمای بنجل دور ریختنی به درد نخور اونا رو آورد، گفت خدا اینا مال تو، خدای متعال قربانی و هدیه حابیل رو قبول کرد، مال قابل رو رد کرد، وقتی اینطور اتفاق افتاد قابل حسادت کرد به حابیل، گفت من با این برادر بکشم،
نگفت من باید آدم بشم، گفت باید اینو بکشمش. همون کاری که برادرای حضرت یوسف با یوسف کردن. نگفتم با این خوشگله ما بریم خوشگل بشیم، ما هم صفات خوب پیدا کنیم، ما هم یوسف بشیم. آمدن یوسف رو از من ببرن. حسادت آدم از گرگ درنده تر میکنه. بیایم گلایه ها و توقعامون رو کم بکنیم، بیایم تو کارمون یک، به خدا قسم من آرزوم اینه، یک عمل خالص، یک یا حسین خالص، یک یا الله خالص. ما روایت داریم کسی یه عمل خالص تو پروندش ثبت بشه دیگه کارش درسته. من قبل الله منه حسنتن لم یعذبه و یدخله الجنه. یعنی اگر تو دست، همطوری که شما تو بانکاتون حساب باز میکنید، حتی بچه ها، دختر، پسر، اینا میگن براشون پسنداز باز کن، جایزه میفته، چی میشه، آینده نگر باش. برای خودمون بچه هامون حساب باز میکنیم، زمین تهیه میکنیم، ملک تهیه میکنیم، چی کار میکنیم از الان آینده نگر. بابا تو حساب خدا نمیخواد چیزی داشته باشی؟ اونجا لازم نیست. برای شب اول قبرمون، قیامتمون، یک کار خالصی کردیم که مثلا 100% ها شایبه ریا نباشه. هیچ کس نفهمه داستان اون پدر شهید رو چند شب قبل گفتم. مسجدی در قم ساخت، بچهش، خانومش، برادرش، فامیلش، هیئت امنای مسجد محل نفهمیدن. یک نفر فهمید، درس کرد، آمد رو منبر پشت بلندگو گفت آقا امشب بانی مسجد آقای رمضانی اومدن در جلسه، شب 13 رجب بوده. آقای رمضانی وقتی اینو شنید دق کرد، همونجا سکته کرد، بردن اورژانس، فوت کرد. که چرا مسجدی که من برای خدا ساختن پشت بلنگو گفتن. متوجه چی میگن؟ این آقا یه آجر میده، هزار جا میاد میگه من یه آجر به این مسجد کمک کردم. امام باقر علیه السلام فقط دوبار بگی ریا مینویسن. نفس عمل از خود عمل بالاتره، خیلی مهم داره. اینا روایات ما میگه. خیلی از خدا رمز جاودانه بودن امام حسین و اهل بیت یکیشون اخلاصه. اون رو به خاطر خدا، ولی اینقدر کشته آمده، اینقدر شهید آمده، میلیون ها نفر در جنگ جهانی اول و دوم از دنیا رفتن، چه اثری، چه به خدا قسم یه قطره اشک کسی براشون نمیدیده، کسی یادشون هم نمیکنه، میلیون ها. اما 70 و چند نفر حالا یا کمتر بیشتر تو سرای کربلا شهید شدن، چه موجی ایجاد کرده، هر سال موجش بالاتر میره. یکی از رفقای ما تایلند میگفت، رفته بودم شرق آسیا، یک کشوری که انقدر وضع فرهنگیش بده و ابتذال در اونجا قوغاست که از خیلی از اینایی که اونجا زلزله اومد جهانگرد بودن، برای عیاشی و ولگردی رفته اونجا مردن، فوت کردن. اصلا یه درآمد مهم تایلند همین مسائل جهانگردیشه، فحشا و منکرات و عیاشی هایی که میرن اونجا. میگفت در تایلند ایام محرم چاله های آتش، یا حسین یا حسین میگفتن، میرن یا میرفتن روش. شما جرأت داری ببره این کارو بکن. مرحوم آقای بهادینی میفرمودن که اگه دیوانگی بیا شما جرأت داری این کارو بکن. یا حسین یا حسین میگن، میرن رو آتشا، پاشون نمیسوزه، جوراب پلاستیکی نخی خاکاشو تکون میدن. من فیلمشو دیدم. متوجه چی میگم؟ ببین امام حسین چه کار میکنه در قلب آمریکا. دسته 10,000 نفری را میفته در شرق آسیا رو یا حسین میگن، میرن تو آتش. در هندوستان، در پاکستان، در اروپا، ما اصلا این موج کسی نمیتونه جلوش بگیره. چیه؟ حقانیت، اخلاص، حقیقت. به خدا قسم اگر حقیقت نبود جاودانه نمیمان. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق و یبقا وجه ربک. سر جاودانه بودنش چیه؟ برای اینکه خداست، مال خداست، قیامش خداست، برای خداست. این برای خدا خیلی مهمه، نه برای چیز دیگه، نه برای ریاست. اینا اشتباس میگن امام حسین مثلا برای حکومت، تشکیل حکومت. امام حسین خبر داره، بله امام های ما حتما به ظلم نیستن، حتما حکومت عدل رو دوست دارن، به قدرت هم داشته باشن پیاده میکنن، ولی قیام حضرت فراتر از این حرفاست، خیلی بالاتر از این حرفاست. ممکنه یکی از بله اگه پیروز بشن حکومت اسلامی تشکیل بدن. یه پیام مهم امام آقا ابو عبدالله علیه السلام اینه که ظلم به کسی نکنه، کسی رو نرنجانید، دل رو نرنجانید. این برای خود من سوال بود، ممکنه کسی زیارت عاشورا بخونه لعن شامل حال خودش بشه؟ این سوالی برای من. من دیدم میشه، چون قرآن ظالمین رو لعن کرده. قرآن میگه کسی که ربا خوره در حکم جنگ با خداست. خدا رحمت کنه کل احمد ما که کتابی هم تازگی چاپ شده، رند عالم سوز، شراحل همین داشمشتی که آقای بادینی به من فهمیدن ایشون معجزه امام حسینه و کلمات او رو بنویس. با حاج آقای معمار لطف خدا بود ایشون رو مکرر زیارت کردیم، اصفهان هم چند سفر اومدن. این آقای کلمت فرمودن که من یه جلسه زیارت عاشورا رفتم، یه کسی با آب و تاب زیارت عاشورا میخوند، دیدم رسید و شاید و باید و تابعت علا قتله، لن بلند شد خورد رو سر کله همونی که این زیارت رو میخوند. خودم جا خوردم. کسی که زیارت عاشورا میخوره میگه خدا لعنت کنه اول ظالم آخر ظالم، لن خورد به خودش. گفتم کسی به دوستان ما ظلم بکنه ظالمه به ماست، یعنی ظالمه به اهل بیته. چه فهم شیعتونا جز اون مننا. من به دست شما بزنم بگی آقا چرا من میگم به شما نزدم، به دست میخواد دست شما جز به شماست. من به صورت شما بزنم بگم آقا چرا من میزنی، میگم من به شما نزدم، به گوش شما. خب گوش من جز به منه، چه فرق میکنه؟ شیعیان خانم شما دوست اهل بیت، فامیل شما شاگرد شما، به اینا بزنی به امام زمان زدی، به امام حسین زدی، به اهل بیت زدی، به قرآن زدی، اینو باید تفهیم بشه برامون. متوجه چی میگم؟ گفت دیدم لعنها بلند شد خورد تو سر اونی که زیارت عاشورا میخوند. به رفقا گفتم که این آقا کیه؟ گفتن آج آقا این اول رباخور بازار قمه، نمیشناسیش؟ 40% مثل گرد تو بازار کمین کرده، هر کس میخواد چکش برگرده مشکل، میگه بیا بیا قربونت برم، میفرستم ته جهنم با خودم. گفت اینا آدمای عوضی، اول طرفو میفرستن خودشون پشتش میفته روش تو جهنم. 40% فوری چکت پاس کن، 40% میگیرم ازت. جنگ با خدا با امام حسین. با این پولا روزه بخونه آدم، با این پولا زیارت عاشورا بخونه، خون مردم من تو شیشه بکنم، قطعا مورد لعنه، هیچ من شک ندارم. دستگاه امام حسین با ظلم ساز، من تو سر بچم بزنم بگم و شاید و باید و تابعت علا قتل. آیت الله مکارم این داستان رو نقل کردن، فرمودن که یک کت خدای اربابی بود، خیلی قلدر و بیرحم بود، میخواست مالیات و جزیه زور از مردم بگیره زمان قبل از انقلاب. وقتی یه سیدی تو اون محل بود زیر بار ظلم نمیرفت، میگفت من جزیه نمیدم، پول زور نمیدم. میگفت بعد زهره چشم از این سید بگیرین تو بقیه حساب کن. چند تا اصله و تفنگدارم داشت مسلم، فرستاد روز عاشورا برید اون سیدو بیارید. خودش هم خیلی متدین بود، از اون متدینای خیلی غالطاق درجه 7 خط حرومزاده مثل شمر. خلاصه فرستادش آوردن، وقتی آوردنش داشت زیارت عاشورا میخوند با صد لن و صد سلام. گفتن آقا چه کارش کنیم، آوردیمش، اونی که با شما درگیره. با اشاره گفت که من دارم زیارت عاشورا میخونم، اگه حرف بزنم صد لن و سلامش قطع میشه، میخوام کاملا درست باشه. با دستش اشاره کرد به زیر گردنش، گفت بری سرشو بزنی، اولاد پیغمبر سرشو بزنید، السلام علیک، قربونت برم امام حسین جان. از این زیارت عاشورا به این قشنگی شما پیدا میکنید؟ مواظب باشید. الله 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 دلی رو نرنجانی، تو سر خانومت بزنی. یه آقای اونچنان تو گوش خانومش زده، چند سال گوش خانومش کره، چجوری جواب خدا رو میخوایم بدیم؟ چجوری ظلم نکنیم؟ خدا رحمت کنه کلمت، اینم خاطره قشنگیه، میگفت تو خونه بچه ها شلوغ میکردن، اولاد زیاد داشت، شلوغ تو سر و کله هم دیگه. بچه کارش همینه دیگه، ولی میشه آدم 70 ساله. نه، هر کسی رو از کلاس خودش باید، این خودش یه بحث تربیتی خوبیه. یه موقع آیت الله بادینی میفرمودن یه جوانی به من گفت که حاج آقا از من چه انتظاری داری؟ من در یک خانه بزرگ شدم که پدر من در سن 70 سالگی با فاحشه ها رابطه داشته، من اگه یه بار پیشانیم به سجده برسه بعد شما سجدم کنید. گفتم درست میگی، من تو این محیط آدم شدم، درست شدم. محیط مهمه، موقعیت مهمه. آقای بادنی میفهمیدم من یه موقع چله تابستان رفتم نانوایی سنگکی نون بگیرم، دیدم پشت تنور نانوا داره روزه میخوره، مقدسین گل کرد، خواستم داد بزنم زندانش کنیم، شلاق بزنیم چیان اینا. یه تکونی به خودم نگفتم بهادنی اندلا اگر تو جای او بودی کنار آتش 15 ساعت 16 ساعت روزه تو هم میگرفتی یا میخوردی؟ یکم فکر کردم گفتم شاید منم میخوردم، پس اینقدر محکم بهش نزنم، با زبان خوب بهش بگم. خیلی جالبه ها، یعنی هر کسو از زاویه خودش نگاه کن، از اون دید. به خدا قسم این خیلی مشکلات ما رو حل میکنه. بچت همینطور، این خانومت اگه روحیش جوریه، ببین تو چه خانه بزرگ شده، چه پدر مادری، اون شرایط بزرگ شده، خیلی تنها. اون برش هم همینطور، این جوان تو چه خانواده، چه تزی، چه روحیه داره. مگه ما میتونیم یهو عوض کنیم؟ خدا میگه به پیغمبر تو نمیتونی هر کسی میخوای هدایت بکنی. ابوجهل رو نتونستی هدایت کنی، دست خداست. متوجه؟ هر کسی رو از زاویه و دید خودش نگاه کن. این خیلی مشکلات رو حل، خیلی درگیری ها رو کاهش میده. ما انتظاری که از یه آدم پخته و بزرگیم از یه بچه هم گاهی داریم. ما خواهیم اون پختگی های خودمون رو که بعد از 70 سال بشستیم به نوجوان غالب کنیم. نمیشه. این اشتباهه. فرمود اگر مردم این سر رو میفهمیدن کسی کسی رو ملامت نمیکرد. حدیث خیلی کلیدی و کاربردی، اصول کافیه. لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احد احدا. اگر میدونستید که خدا مردم رو چجور خلق کرده، هر کس یه کدی داره، یه خلقتی، زاویه‌ای، وراثتی، هیچ کس کسی رو ملامت نمیکرد، سرزنش نمیکرد، سرکوبش نمیکرد. میدونست این یک توی موقعیت خودشه. ما مگه میخوایم خدمتی بکنیم از راه صحیح، مؤدبانه، محترمانه، یه روحانی خیلی با ایمان و با تقوایی بود، خدا رحمتش کنه، آقای حسینی، حالا اسمش هم بیارم بد نیست، شب هم از آقای رضوانی یاد کردیم، امشب هم از ایشون که اینا به حساب برادر زن و ایشون هم دامادشون بود آقای رضوانی. آقای حسین امام جمعه زرین شهر بود، نماز جمعه رو خوند رفت برتنان، تصادف کرد به رحمت خدا. ایشون جوبشور محلی که میشست نزدیک منزل ما، دیده بود نانوایی داره روزه میخوره، گفت آقا جون چرا میخوری؟ گفت آقا ما پشت تنور گرما طاقت نداریم، تشنمون میشه. گفت عزیز من، روزه خوردن باعث میشه شما برید جهنم بسوزی، اون آتش جهنم از این آتش خیلی داغ‌تره، بیاید من برای شما یه کاری میکنم. گفتن چی آقا، راه حل چی؟ فرمود من ماشین دارم، شما رو میبرم 4 فرسخ بیرون قم به نیت مسافرت، 4 فرسخ یه برگردی میشه 8 فرسخ، شما اونجا روزتون رو بخورید، بعد زمستان که هوا خوبه رو غذاشو بگیرید. باریکلا، واقعا روحانی، من که به خدا قسم 100 سال این کارا رو نمیکنم. من اینقدر علافم، بیکارم، بیام برم آقای نانوا رو سوار کنم ببرم 4 فرسخ بی کرایه، میشه همچین چیزی؟ آخوند چیزی به کسی میده؟ خب یه روزخانی تو کشتی نشسته بود، کشتی داشتن غرق میشد، کشتی داشت غرق میشد، من خودم رو کتک میزنم که شما دیگه راحت کتک خور شما هم خیلی خوب بشه. گفت یه کشتی داشت غرق میشد، همه میگفتن یا حسین، یا زهرا، یا علی، یا ابوالفضل. یه روزخانی مثل من نشسته بود، چی نمیگفت. گفتن آقا شما هم یکی از امام رو صدا بزن. گفت بانیش کیه؟ بانی داره، زیر زبونی میخواد، بدون بانی الکی بگم یا حسین؟ آره تو ببینی به این حرفا نیست، بانی گردن کلوف میخواد، زبونم را بیفته حرکت کنه. این آقا میگفت این نانواها را میبرد بیرون به خاطر اینکه فعل خیلی کار مهمیه ها، خیلی کار، گاهی بعضی کارا از 1000 تا منبر مهمتره. یه موقع با آیت الله بادنی ایشونو زیاد میبردیم گردش بیرون تفریح، یه موقع ایشونو بردیم جمکران با حاج آقای گنجی، ایشون میگه من از این جمکران خیلی چیز دیدم، امشب شب چهارشنبه هم از یاد بکنیم، دوستانی که رفتن اونجا حتما بدون یادمون میکنن، یا اونا یاد کردن ما یادشون افتادیم. عرضم بودون ایشون رو میبردیم جمکران، میفهمیدن هر وقت به این زمین میرسم وضعم حالم عوض میشه، یا گرفت گراهام باز میشه. گاهی همین اواخر میبردیم حال نماز نداشتم، میشستم یا نشسته نماز میخوندم. یه موقع ایشون رو بردیم جمکران، بعد از نماز با آقای گنجی آمدیم، دیدیم آقا نیست، مسجد گشتیم، حیات گشتیم، هر کجا گشتیم، گفتیم آقا نیست، میخوام ببریمش، چی شده؟ خلاصه آقای گنجی یه مقدار شوخ‌طبعه، رفت اینجا دکه اطلاعات گفت اعلام بکن آیت الله گل آیت الله بهادینی گم شده. اونم آدم ساده بود، گفت آیت الله گل آیت الله بهادینی به مرکز گم شده ها مراجعه بکنه. هر چی خلاصه گشتیم پیدا نشد، اومدیم بیرون دیدیم که بیرون داره قدم میزنه، آقا داره قدم میزنه. یه موقع با ایشون داشتیم میرفتیم جایی، دیدیم یه ماشینی خراب شده با زن و بچه، این بنده خدا مونده. خلاصه بنده راننده بودم نگه داشتم، به رفقا گفتم بیا یه کاری براشون بکنیم. خلاصه در عقلمون مثل سیمش رو وز کنیم هولش، خلاصه هولش دادیم روشنش کردیم. آقا اینقدر آخون بیاد ماشین هول بده؟ مردم ندیدن، خب حقم دارم بیچاره. آقای بهادینی اینقدر تشویق کرد، گفت این کارها از صد تا منبر بالاتره. دین ما دین عمل، نه دین شعار. نه کون و دعاتن لناس. ما اگه از زبانمون شعارمون کم کنیم به عملمون اضافه کنیم، کارمون خیلی درست میشه. عرضم تمام. هرچی میخوام کمتر صحبت کنم، ولی مستمع صاحب سخن رو بر سر کار آورد، ولو مریض باشه و سرما خورده باشه و گلوش هم گرفته باشه. عرضم به حضور شما که مرحوم کلمت آقا گفت که بچه ها شلوغ میکردن. یه کمی حوصله بچه کارش همینه، جنش همینه، وضعش همینه، موقع بچگیشو حساب بکن. خلاصه اینا به هم میریختن، حرف زش میزدن، بعد و بیرا میگفتن، گوشم خورده خورده کلمت گفت، حال منم بد شد. هرچی گفتم آقا ساکت آروم، دیدم دارم دیگه از را به در میرن. گفت آقا ما هم سابقه لاتیکی داشتیم، مشتمونه گره کردیم، اومدیم سرویسشون کنیم، همچین بزنم سر جاشون بشینن نفسشون بالا نیاد. فکر کرد لاتر از شما، من خودمم، شما بچه لاتید خلاصه هرچی باشه. گفت خلاصه آمدین مشتمونه گره کردیم بخوابونیم به سر و کلشون. گفت آقا مکاشفه شد، دیدم مولا امیر المومنین مشتشو گره کرده رو سر من گرفته. گفت کلمت بزنی بهت میزنم. خیلی حرف قشنگی ها. اگه ما واقعا این رو حواسمون باشه، اگه بزنیم بهمون میزنن. دلی رو بشکنی دلتو میشکنن، آتش بزنی دل عروستو نشکنی ها. من نمیدونم چرا بعضی از این عروسا با مادر شوهر و خواهر شوهر خیلی چفن. باور کن یک شخصیتی نشسته بود جای خلوت، من اینو داشت که می‌خواست دق کنه، گفت آقا شما تو مسائل خانوادگی اخلاقی کار کردی. من نمیدونم چرا این خانم من اینقدر، مادر من میگفت خدا شاهد خوب خانومیه، خواهرام خوب خانوم، ولی این رو مادر شوهر و یه گیاهی هست که خیلی تلوهای تیزی داره، اینو میگن این زبون مادر شوهر، نعوذ بالله خواهر شوهر. امان از دست شما خانوما، شما نه خانومای پشت کوخاب، شما که خوبی الحمدلله. چرا اینطورین؟ مادر شوهرم جای مادر شما، مادر خانومم جای مادر این داماد. بیایم یک کمی این منهامونو بذاریم کنار، چقدر خوب میشه، چقدر خوب میشه. خوبی خیلی خوب چیزیه. گفت خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. بیایم امتحان کنیم. شما به مادر شوهرت برس، من قول میدم شوهرت هم به اصطلاح به مادر شما خیلی میرسه، به مادر خانومش خیلی. اصلا دعیت نباید باشه. عرضم تمام. هر گریهی نجات دهنده نیست. امام حسین علیه السلام فرمود من احبنا لله. اگر کسی برای خدا ما رو دوست داشته باشه، روز قیامت حضرت انگشتاشو به هم چسبون، فرمود مثل دوتا انگشت به هم چسبیده. اونایی که به خاطر خدا یا حسین میگن انگشت چسبیده، چه جوره با هم روز قیامت بر جدمون پیغمبر وارد میشیم. یعنی دوستان مخلص چسبیدن به من امام حسین. خوش به حال اینا. کربلای خالص، زیارت خالص، یا حسین خالص، روزه خالص. دو نفر ممکنه روزه بگیرن فرقش از زمین تا آسمان باشه، اون برای خدای این برای نشون دادن. فرمودن و من احبنا لدنیا فان الدنیا تسئل بر و الفاجر. بعضی هم هستن برای دنیا ما رو دوست دارن، سروسان شکم چشم و همچشمی با جناق من چنین کرده، روزه بگیرم که حالشو جا بیارم. غربتن الا الله. میفرماد کسی که برای دنیا ما رو دوست داشته باشه، دنیا خدا به کافر، فرعون، قارون، یهود، نه دنیا به همه میده، خدا میده. میگه روزه خوندم پولم زیاد شد، مشتریام میده، به یهودی هم میده. اون زردشتی هم میگه من نذر امام حسین کردم پولم زیاد شد. خب منم مثل شما، متوجهی؟ بیاین برای خدا، اون ارزش داره. گریه خالصانه، یه گریه خالصانه حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن ولو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم ادفعت حرها، یعنی اگر یک قطره از گریه خالصی که عزادار امام حسین میریزه به آتش جهنم افکنده بشه، آتش جهنم رو خاموش میکنه، آتش جهنم خاموش میکنه. اصلا شفا دهنده است. قدر این اشکا رو بدونید. یکی از اساتید ما میفرمودن یه طلبه دخترش سرطان گرفته بود، دخترش آورد پلو من، خودش اومد خیلی سخت داره، بچه‌ای مثلا گلی جلو پدر مادر داره پرپر میشه، خیلی خدا نصیب نکنه، مثلا همه مریض‌ها، سرطانی‌ها، مریض‌های لاعلاج به حق ابوالفضل عباس خدا همه‌شون رو شفا بده. گفت آمد به من استغاثه، گفتم من که نمیتونم کاری کنم، اصرار کرد. گفتم برو فردا بهت خبر میدم. گفت من معمولا نصف شب بلند میشم سحرینا، اگر هوا خوب باشم میرم زیر آسمان، یه چیز دیگه است، میرن زیر آسمان با خدا، درد دلهایی دارم. گفتم خدای این بنده تو من روزه ده، میخوام نامید بر نگرده. وقتی استغاثه کردم، خود خدا، ای دعا از تو اجابت، هم زد وسیله سازم خود خداست، خود خدا به آدم میگه از کجا برو. گفت بعد از این استغاثه به دلم افتاد شفای این بچه در اشک چشم گریه کن امام حسین علیه السلام. گفت این به دلم افتاد. به من گفتن شما یه روزه بخوان، یه استکانم بگیر کنارت بذار، هر وقت گریت گرفت این استکانو بگیر زیر چشمه، این قطرات اشکی که به اسم امام حسین اومده، این شفاست، شفاه. گفت من همین کارو کردم، یه روزه خوندم و حالم منقلب شد، اشکا رو تو اون استکان ریختم. فردا پدر بچه آمد، گفت آقا برای من. گفتم آره، یه مقدارم آب قاطیش کردم. گفتم انشالله این آب متبرکه. نگفتم هم چیه. آقا رفت بعد از چند روز بعد گفت حاجی آقا دست درد نکنه، چه کار کردی شما؟ این چه آبی بود؟ گفتم این قطرات اشکی بود که برای روزه امام حسین خالصانه ریخته شده. گفت آقا دختر رو بردیم آزمایشگاه، به من میگن بابا چرا ما رو سر کار، این همون بچه است. میگن بابا خدا شاهده همون بچه است. میگن آزمایش نشون میده این سرطان نداره، این مشکل خونی نداره، این خوب خوب شده، اینقدر اثر داره، عالم رو دگرگون میکنه دستگاه امام حسین. جان عالمی به قربان شما خانواده. بریم در خانه شش ماهه ابا عبدالله حضرت علی اصغر، که بزرگان ما، علمای بزرگ، میرزای قمی که خودش مشکل گشاست. دو شب قبل عرض کردم میرزای قمی فرمود من مردم قم کارشون را میندازم، حضرت معصومه علیه السلام مال همه دنیاست. همین میرزای قمی نوشتن هر وقت گره پیدا میکرد توسل به علی اصغر پیدا میکرد در خانه حضرت علی اصغر. مرحوم حائری، شیخ عبدالکریم حائری، مشکلی پیدا کردن، شاگردایشون رفتن جمکران متوسل به امام زمان شدن، گفتن آقا ایشون مشکل اجتماعی بوده، مشکل مهمی بوده، حل نمیشده، فهمیده دیگه از کار از دست من رها شده. یکی از شاگردا آقا رو زیارت میکنه، به آقا میگه شما مشکل نماینده شماست، مرجع تقلید. آقا میفرمایند به شیخ عبدالکریم بگید که اگر میخواد مشکلش حل بشه برن بالا سر قبر عمم فاطمه معصومه علیه السلام توسل به عموم علی اصغر پیدا کنه. مگه امام زمان نمیتونه مشکل حل کنه؟ چرا، به خدا قسم میتونه. اما میخواد این عمو کوچیکش هم معرفی کنه، بدونید ایشون هم باب الحوائجه. آقا امام زمان حواله میده در خانه شش ماهه حضرت علی اصغر. خوشا به حال اونایی که با این آقازاده سر و کار دارن، با این دستای کوچه گره های بزرگ، گره اجتماع بزرگی رو باز میکنه. این مصیبت بر امام حسین خیلی سنگین بوده، خیلی خیلی خیلی. درک نمیکنیم چقدر سخته. مادرایی که بچه کوچیک دارن نگاه به بچه‌شون کنن به یاد علی اصغر شش ماهه ابا عبدالله، این گل پژمرده آقا ابا عبدالله که خیلی مصیبت جانکاهی بوده، میگن وقتی منهال رفت مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام، وقتی که مختار قیام کرده بود، جریان قیام مختار را شر میداد، امام سجاد فهمیدن منهال، به من بگو آیا هرمله رم اسیر کردن یا نه. گفتم نه آقا. آقا اشک تو چشمانش غلطید، منقلب شد، فرمود خدایا طعم آهن و آتش رو به هرمله بچشون. این نانجیب چه کرد با دل اهل؟ در حرم زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا.
می روم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. چه کرد این هرمله با دل ابا عبدالله؟ آقا فرمودن این بچه پیغمبر شیرخواره است، بیاید به این بچه رحم کنید. مثل ماهی که از آب بیرون افتاده لحظات آخر فقط لبها رو تکون میده. صیادا میگن اگر به اینجا برسه، اگه به آبم برگرده بازم میمیره، ولی بگذارید لبهاش خشک نباشه، دهانش خشک نباشه. اینجا لشکر منقلب شد، خواستن آب بیارن. یه وقت نانجیب صدا زد هرمله چرا جواب حسین رو نمید؟ ابو خلیق خبرنگار دشمن بود. مختار گفت که تو هم جایی بر امام حسین دل سوخت گریه کنی؟ گفت آره والله یه جا منم آتش گرفتم، منم گریم گرفت. گفت کجا؟ گفت وقتی قنداقه غرق به خون علی اصغر در دست ابا عبدالله، آقا آمدن به طرف خیمه، چشمشون به ربا و سه بار آقا آمدن دیدن نمیتونن برن، از رباب خجالت میکشن، حیا میکنن، رفتن به طرف پشت خیمه ها، قبر کوچکی کندن. یه وقت نالهی بلند شد، آقا صبر کن یه بار دیگه علیمو ببینن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألك و ندعوك به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. توفیق توسل خالصانه و ترک ظلم به همه ما عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. ما را باعث شادی و دلخوشی قلب امام زمان قرار بده. ما را باعث حزن و غم و اندوه اهل بیت قرار مده. رهبر ما، مملکت ما، جوانهای ما در پناه امام زمان حفظ بفرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این بیت با انبیا و اولیاء محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا.